أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأثنى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحثی که به مناسبت ایام حج مطرح شد، حبین گوشه های از اسرار حج و زیارت است. به امید اون که زائران بیت الله با آشنایی بین اسرار و حج و زیارت موفق بشوند. گرچه مسائل اخلاقی محور اصلی بحث های قبلی بود، ولی در تحلیل اسرار حج گوشه هایی از مسائل اخلاقی هم بازگو می شود. در نوبت قبل جریان و مکاشفهی که برای ابی بصیر به دست امام باقر سلام الله علیه رخ داد و جریان و مکاشفهی که برای صدیر سیرتی به دست امام صادق صلوات الله و سلام علیه حاصل شد و جریان و مکاشفهی که برای زهری به دست توانای علی ابن حسین امام سجاد سلام الله علیه ظاهر و حاصل شد و عرضتون رسید. در صحنه های عرفات و غیر عرفات به برکت این امامان علیهم السلام عده‌ای از اصحاب اونها به شاگردان اونها به کشف و شهودی راه یافتن و باطن کسانی که در سرزمین عرفات و غیر عرفات به سر می بردن دیدن. زائرین بیت الله باید با باطن روشنی این سفر را طی کنند، وگرنه ممکن است خدای ناکرده باطن حیوانی داشته باشند و کسانی که در اون بینن باطن اینها را با چشم ملکوتی بنگرند. امام سجاد طبق این نقلی که از تفسیر منصور به امام حسن عسکری سلام الله علیه است به زهری فرمود: به نظر شما جمعیت زائران امسال چقدر است؟ زهری عرض کرد: 400 هزار یا 500 هزار. اونگاه حضرت اشاره ای کرد و گوشه هایی از ملکوت برای زهری روشن شد. باطن بسیاری از افرادی را دید که اینها به صورت حیوانند. اونگاه فرمود: ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج یا اعظم الزجیج. فرمود: حاجی کم است ولی سر و صدا و ناله زیاد است. این سر و صداها سر و صداهای حاجیان نیست، حاجیهای راستین بسیار کم است. اونگاه شرح داد، فرمود: اونها که با چشم ملکوتی به صورت انسان میبینی، کسانی هم که به قرآن و اطرت معتقدن، به وحی و رسالت معتقدن، به جمیع چیزهایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره اصول و فروع دین مخصوصا رهبری امامت ولایت مانند و فرمود معتقدن و عمل میکنن، همونطوری که ظاهر اینها انسان است باطن اینها هم انسان است. اینا انسانن به تمام معنا. اینا کسانی هن که ظاهر و باطنشون را دین احاطه کرده و تأمین کرده. و اما کسانی که بسیاری از مسائل را نمی پذیرن و می گوین معاذ الله این نبود، یا رسول خدا صلی الله علیه وسلم اجتهاد کرد به دستور خدا نبود، مثلا در تعیین رهبری به مانند آن، اینا قائل به جدایی قرآن و اسرت از یک دیگرن. اینا در حقیقت چون قرآن و اسرت یک نور است و جدایی ناپذیر است، اگر کسی قرآن را بگیرد و اسرت را نپذیرد، در حقیقت قرآن منهای قرآن را قبول کرده است. این چه نیست که قرآن منهای اسرت حقیقت قرآن باشد. چون اینها از هم جدا نمی شوند، در حقیقت قرآن را نپذیرفت. چه چون نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض راه ندارد. اونها که یوریدونن یتخذو بین ذالک سبیلا، اونها که خواستن یه راه نزدیکتر انتخاب بکنن بی راه رفتن. باطن اینها در حقیقت جهود و انکار حق است و جهود و انکار حق به صورت حیوانیت ظهور میکند، درنده خویی است. اون انسانی که حیوان بشود بد است، وگرنه اون حیوانی که انسان نبود و خودش در حد حیات حیوانی خلق شده است، اون مذموم نیست. او را به جهنم نمیبرند چون معاقب نیست، مکلف نیست. مانند این گوشه های اسرار را امام سجاد سلام الله علیه به زهری فهمود. اونگاه فرمود زهری، افرادی که باطن و ظاهرشون دین را با همه شؤون و ابعاد میپذیرند، اینها نورانیان. منتها درجاتی برای ایمان هست، چون که در قرآن کریم هم فرمود لهم درجات. بهرن درجاتی برای مؤمنین خواهد بود. ایمان سازنده حقیقت انسان است. وقتی ایمان درجات داشت، مؤمنین هم درجاتی دارند. فرمود اینها به سه گروه تقسیم می شود. گروهی هستند در حد ضعف، گروهی هستند در حد قوت و شدت، گروهی هم بینابین. اونها که در حد ضعفن، نور هستی اینها و چهره باطنی اینها راه هزار ساله را روشن می کند. معلوم نیست هزار سال به حساب دنیا یا هزار سال به حساب آخرت. اون مؤمنی که ضعیف ایمان است، ایمانش ضعیف است، نورش در حد روشن کردن راه هزار ساله است. این تازه ضعیفش. اونها که در کمال شدت و قوتن، نور اونها مسافت و مسیر صد هزار سال راه را روشن می کند. که این کل محدوده مسافت اون صحنه است. البته ظاهرش سالهای دنیایی نیست. گروه سوم بینابینن، یعنی بین هزار سال و صد هزار سال. درجات گوناگونی است که مسافت‌ها را نور میده. اونگاه این گروه که قلمرو نورشون مختلف است، تا هر جایی که شعاع نورشون تابید و افرادی را دیدن، ذات اقدس اله به اینها اجازه شفاعت میده. این را درباره کسانی که حج راستین انجام میدهند و بین قرآن و اطرت جدایی قائل نیستند فرمود. اونا که به اسرار ولایت آگاهند و به اسرار حج آشنایند و حج راستین انجام داده و انجام میدهند، اینها نورانیان و حق شفاعت دارند. منتها بندقی شفاعت اونها به اندازه قلمرو نور اونهاست. تا هر اندازه که دیدن قدرت شفاعت دارند. ذات اقدس اله به این گونه از مؤمنان راستین اجازه میدهد. میفرماید کسانی که در دنیا نسبت به شما احسان کردند، کار خوبی نسبت به شما کردند، یا مشکلی داشتید اونها مشکل شما را حل کردند، یا دشمنی قصد تهاجم داشت اونها دشمن شما را از شما ترد کردند، یا معامله و رفتاری با شما کردن که در اون رفتار و معامله عدل و احسان را رعایت کردن. قرض به یکی از این وسائل به شما محبت و احسان را داشتن، امروز اگر مشکلی دارن، شما مجازید در بار اینها شفاعت کنید و شفاعت شما مقبول است. پس حاجی راستین کسی است که می تواند در قیامت صحنه وسیعی را روشن کند و شفاعت کند. دست افتاده های صحنه قیامت را بگیرد، به بالین افتاده ها بشتابد، اونها را درمان کند، مشکلشون را در صحنه قیامت درمان کند. در اون روز کسانی که حق شفاعت ندارند عاجزند. هیچ روابط در اون روز حکومت نمی کند. روزیست که هر برادری از برادر خود فاصله می گیرد، فرار می کند. پدر از پسر فرار می کند. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و مانند آن. از بستگان، از عشیره، از قوم، از فامیل، از قبیله، از همه هر کسی فرا میکنن. مثل این که اگر یه جای آتش سوزی شد هیچ کس به فکر دیگری نیست، فقط به فکر نجات خودش هست. یا اگر سیل و طوفانی آمد و در غرق میکند هیچ کس به فکر دیگری نیست، فقط به فکر نجات خودش هست. اون روزم واقعا اینطور است، هیچ کسی به فکر دیگری نیست. تنها کسی که به فکر دیگران هستند کسانی هستند که به اسرار ولایت و حج آشنایند، مؤمن راستین و حاجی واقعی هستند. اینها می توانند مشکل دیگران را حل کنند. اینها اهل جذب و نه اهل تردد و دفع. اینها از کسی فرار نمی کنند. اینها می کوشند افتادها را دریابند. اینها سخنانی است که از امام سجاد طبق این تفسیر نقل شده است، سلام الله علیه. اونگاه مردی به امام سجاد سلام الله علیه عرض کرد: ما وقتی که اعمال عرفات و مشعر و منا را انجام دادیم به فراغتی پیدا کردیم، در سرزمین منا که باید شبها بیتوته کنیم، به یاد خدا و پیامبر هستیم، ولی به یاد نیاکان و تبار و اجداد و پدرانمون هستیم و خوبی های اینها و فضائل اینها را ذکر میکنیم و قرضی هم به عنوان فخر فروشی نداریم، بلکه میخواییم نسبت به اینها حوائج اینها و حقوق اینها را ادا بکنیم. پدران ما، نیاکان ما، اجداد ما که انسانهای با فضیلتی بودن، ما معاصر و آثار و فضائل اینها را در اون سرزمین ذکر میکنیم تا حقوق اونها را ادا کرده باشیم. آیا این کار رواست یا روانیست؟ وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه فرمود: شما می توانید این راه بهتری را طی بکنید که هم ثواب بیشتری ببرید و هم حقوق گذشتگانتون را بهتر ادا بکنید. قبل از تبیین جواب امام سجاد سلام الله علیه، تشریح یک نکته تاریخی و تفسیری سودمند است. اون نکته تاریخی این است که حج در جاهلیت هم بود، یعنی در زمان بت پرستی عده‌ای سعی می‌کردند در ایام منا مفاخر نیاکانشون را به عنوان فخر فروشی ذکر کنند، همونطوری که در بازار اوکاز از زیادی ثروت قبیله یا قدرت غارتگری بستگانشون بازگو می‌کردند و این را مایه فخر می‌شمردند. میگفتن قبیله ما به قدری قوی بود که فلون گروه و قافله را غارت کرده است، یا در فلون غارتگری برنده شده است، یا در فلون جنگ زد و خوردش به نفع قبیله ما بود. از غارتگری به تجاوز و تهاجم تبارانشون فخر میکردن. قرآن کریم این نکته تاریخی را گوشزد میکند و خط بطلان میکشد و راه صحیح ارائه میدهد. فرمود: شما وقتی برنامه عرفات تمام شد به طرف مشعر حرکت میکنید، و اذکر الله عند المشعر الحرام، وقتی جریان مشعر تمام شد به منا میروید، وقتی دست کار منا رو خواستی انجام بدید، فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم و اشد ذکر. فرمود: همون طوری که به یاد پدرانتون بودید قبلا، الان به یاد خدا باشید، یا بهتر و بیشتر و شدیدتر و عمیقتر. یاد گذشتگانتون را در سایه یاد حق زنده نگه بدارید، وگرنه بازگو کردن آثار تبار کم کم زمینه تفاخر را فراهم میکنند. لذا قرآن کریم جلوی این کار را گرفت. تمود فیضا قضیتون مناسککم فذکروا الله که ذکرکم آباءکم و اشد ذکر. چون زائران در منای فراغتی دارن، روزها که اعمالشون رو انجام میدن شب فقط باید بیتوته کنن. در این بخش آیات قرآن کریم دستور به زائران بیت خدا میده که شبها را که در منا بیتوته میکنید به یاد خدا بگذرانید، به تحصیل علوم و معارف بگذرانید، به مناجات و زمزمه بگذرانید. اون سرزمین سرزمین وصول به تمنیات الهی است. اونگاه در قرآن کریم نکته تفسیری که هست این است که فرمود: کسانی که در اون سرزمین می رفتن چند گروه بودن. من الناس من یقود و ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. امروز هم زائران بیت خدا و کسانی که در عرفات و مشعر و منا بار می‌یابند هم مشمول همین دو بخش قرآن کریمند. یک بخش این است که بعضیا فقط دنیا میخوان، تغییر نام میخوان، برای سیاحت، برای تجارت، برای شهرت و مانند آن سفر بیت الله را میپذیرند. معاذ الله فرمود برخی از مردم منطقشون دنیاست. و من الناس من یقول و ربنا آتنا فی الدنیا، نمیگوین آتنا فی الدنیا حسنه. اونا حسنات دنیا را نمیخوان، اونا دنیا میخوان، لذا برای اونا حلال و حرام ندارن. مجلس انس با مجلس تعلیم و تربیت و تزکیه برای اینها فرق نمی کنن. یا اون یکی را بر مجلس تهذیب ترجیح می دهن. گروهی از مردم منطقشون این است که میگن ربنا آتنا فی الدنیا، همین، نمیگوین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، میگن خدایا در دنیا به ما چیز بده، حالا حلال شد، حرام شد، بد شد، خوب شد، همه را میپذیرن. این گروه کسانی هستند که هیچ سهمی در آخرت از نعمتهای اله ندارند و ما لهم فی الاخرت من خلاق. این یک بخش است که در همین جریان سرزمین منا و بیتوته منا نازل شده است. بخش دیگر است که منها من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا و قنا عذاب النار. اینها مردان عاقلی هستند که سخنانشون در سرزمین منا در شبهایی که بیتوته می کنند این است و در همه مواردم این است. منطق اونها این است که خدایا ما در دنیا هر چرا که دنیایی است نمیخوایم، حسنات دنیا را میخوایم. مال حلال جز حسنات دنیاست. داشتن همسر با ایمان، فرزند با ایمان، پدر با ایمان، برادر و خواهر با ایمان، دوست و فامیل و قبیله و نژاد با فضیلت و با ایمان جز حسنات دنیاست. شرکت در مجالس درس و بحث جز حسنات دنیاست. شرکت در مؤسسات سودمند جز حسنات دنیاست. کارهای تولیدی و رفع تورم جز حسنات دنیاست. خدمات اجتماعی که عادلانه باشد جز حسنات دنیاست. مجلس انس، مجلس انس الهی، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیه، دیدار عاقلانه جز حسنات دنیاست. صله رحم جز حسنات دنیاست. وگرنه دنیا منهای این امور یاد شده و مانند آن حسنه ای ندارد که کسی از تو خدا حسنات دنیا طلب کند. اگر کسی توفیقی داشت عضو انجمن قاریان قرآن بود، عضو انجمن مفسران بود، عضو انجمن معلمان بود، عضو انجمن دانشجویان بود، عضو انجمن نیکوکاران بود، عضو انجمن خیرخواهان بود، عضو انجمن امدادگران بود و ده ها و صد ها انجمن های از این قبیل هست، علمی هست، خدماتی هست، تولیدی هست، صنعتی هست که کسی تلاش و کوششش این است که باری را از دوش جامعه بردارد، اینا جز حسنات دنیا است. مردان عاقل که قرآن منطق اونها را با عظمت یاد میکند این است که میگن خدایا حسنات دنیا را ما بده و در دنیا ما حسنه بده. آخرت هم که حسناتی دارد و سیئاتی. اینا گذشته از این که حسنات دنیا را و در دنیا حسنه طلب میکنن، حسنات آخرت را و در آخرت حسنه طلب میکنن. و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، ما را از عذاب آتش حفظ بکن و از حسنات آخرت برخوردار. این منطق گروه دوم. کسانی هم که در منا بیتوته می کردن دو گروه بودن، الان هم این دو گروه هم. شما زائران بیت الله مواظب باشید که جز گروه دوم باشید، یعنی در سرزمین عرفات و منا جز حسنات دنیا و آخرت چیزی از خدا نخواهید. چیزی بخواهید که بماند و با شما برود، با شما بیاید. چیزی نخواهید که شما را تنها بگذارد، شما او را رها کنید، او شما را رها کند و کلی بر شما باشد. انسان باید چیزی طلب بکند که به همراه ببرد. چیزی که می گذارد و می رود جز افسوس برای او نمی ماند، زیرا اون چرا که فراهم کرده است به او علاقمند است. یک، وقتی رخت برمی بندد مورد علاقه را ترک می کند. دو، اصل علاقه میماند. سه، اونگاه عذاب شروع میشود. اگر کسی به چیزی دل ببنده و مجبور بشود او را رها کند، اون مورد علاقه را از او میگیرن و اصل علاقه هست و عذاب شروع میشه. سر فشار قبر و عذاب برزخ برای عده از همین جاها ظهور میکنه. مرگ آسان نیست. مرگ عبارت از اون نیست که کسی بگوید طبیب اجازه دفنش داد، قلبش از کار افتاد، نبض از کار افتاد. این که مرگ نیست. مرگ انتقال از دنیا به برزخ است. یک مرگ طبی است و یک مرگ قرآنی. مرگ طبی در انسان مثل حیوانات است که قلب از کار میفته، نبض از کار میفته، خون از جریان میفته، دستگاه کار نمیکنه. این مرده است. فرقی از این نظر بین مرگ انسان و مرگ یک حیوان نیست. اما اون چرا که قرآن به عنوان مرگ میداند این است که من براهم برزخون ادایومی و بسون. مرگ انتقال از دنیا و برزخ است. این شخصی که بخواهد این مسافت را طی کند با بار سنگین پیاده و پا برهنه این راه را باید طی کند. تمام این تعلقات را باید ترک کند. چون وقتی به چیزی علاقمند شد اون شیء مورد علاقه را از اون میگیرد. این که روشن است وقتی میمیرد چیزی به همراه نمیبرد. ولی اون علاقه قلبی هست. چون علاقه قلبی هست و مورد علاقه را به اون نمیدهند اون میسوزد تا کم کم این تعلقات را با سوخت و سوز از او بگیرد. اگر کسی تعلقاتش را کم نکرد کم میکنند اما با سوخت و سوز به این دشوار است. لذا به زائران بیت خدا ذات اقدس اله دستور داد که شما بگویید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرته حسنتن و قنا عذاب النار. ما را از عذاب الهی هم نجات بده. اونگاه امام سجاد بعد از روشن شدن این نکته تاریخی و نکته تفسیری که لازم بود زمینه شرح این حدیث به عرضتون برسد فرمود به این مرد که شما اگر چنونچه بخواهید خیر و نیکی گذشتگانتون را بعد از انجام حج ذکر بکنید، به این را به عنوان قضای حقوق تبار و نیاکانتون بدانید، از این بهتر هم راهی هست و اون مسئله شهادت به وحدانیت حق است، شهادت به رسالت رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، شهادت به ولایت به خلافت و امامت امامان معصوم علیه السلام و علیه السلام هست. شما درباره این اصول و معارف در منا بحث کنید. توحید خدا چیست؟ این دعای شریف جوشنکبیر سراسرش توحید است. یک انسان موحد می داند خدا همواره با او هست و نزدیک است. همه کار را انجام بده. قدرتش از همه بیشتر است. آگاهش از همه بیشتر است. با او می تواند راز و نیاز کند. با او می تواند خلوت کند. آهسته با او حرف می زند. مشکلشو با او در میون می گذارد. یک انسان موحد هرگز در هیچ کار نمی ماند. چون کسی که تمام کلیدها به دست اوست با اوست و از او می خواهد. اولا خواستن خود را تعدیل می کند. هر چیزی را نمی خواهد. و کمیتش را هم تنظیم می کند. هر اندازه را نمی خواهد. و مورد نیازش را از کسی می خواهد که با او. لذا فرمود اگر شما درباره توحید، رسالت، ولایت این گونه از علوم و معارف الهی در سرزمین منا سخن بگویید، گذشته از اینکه به یک فضیلت عالی بار یافته اید، حق نیاکانتون را بهتر ادا کردید. یعنی پدر و مادر شما هم خوشحال‌ترند. اونا هم اگر سر از خاک بردارن به شما خواهند گفت که فضیلت ما را ذکر نکنید که ما چه خیلی در دنیا کردیم. ما هر کار خیری هم انجام دادیم به توفیق الهی بود. او خیر حامل است و خیر محمود. حمد او را بکنیم. اون که به ما توفیق داد، به ما مال داد، به ما قدرت داد، آگاهی داد، رهبری کرد، راهنمایی نمود، او را سلام گوییم. کسانی که واسطه بین ما و اونها بودن این حرفها را به ما رسوندن، اونها را به عظمت یاد بکنیم. این سخن امام سجاد. بعد طبق این نقل امام سجاد صلوات الله و سلام علیه فرمود عصر روز نهم در سرزمین عرفات که زائران جمعند و ظهر روز دهم که در سرزمین منا زائران جمعند، ذات اقدس اله به ملائکه افتخار میکند که میفرماید بندگان مرا ببین. اینا که از راه دور و نزدیک با مشکلات آمدن، همه با یک لباس شبیه هم آمدن، بسیار از لذتها را بر خود تحریم کردن، خاکالودن، غبارالودن، رو همون شنهای سرزمین مشعر گرفتند و خوابیدن. اینها با چهرهای غبارالود در پیشگاه خدا اظهار عجز می کنن، اظهار ذلت می کنن. ملائکه من به شما اجازه دادم اسرار اینها را ببینید. اونگاه ملائکه حق به اذن خدا بر اسرار اینها آگاه می شود، دلهای اینها را می بینن. گرچه ملائکه الهی از علوم غیب با خبرن، گرچه فرشتگان غیب از بسیار از مسائل ماورای طبیعت مستحضرن، اما ذات اقدس اله اونقدر مهربان و رؤوف است که بسیار از اسرار ما را اجازه نمیدهد که حتی ملائکه هم بفهمند، با اینکه اونها مأمور نوشتن خاطرات مایم. خیلی از کارهای ما را ذات اقدس اله اجازه نمیدهد که ملائکه بفهمند که مبادا ما خجالت بکشیم پیش اونها شرمنده میشویم. یک راه مستقیمی فقط بین ما و خدای ماست که او میداند ما چه کردیم و بس. حتی فرشته ها که مأمور ضبط خاطرات و اعمالن نمیدانند. البته در دعای کومل گوشه از این اسرار هست که است امیر سلام الله علیه فرمود خدایا بعضی از چیزهایی را که تو شاهد بودی و اجازه ندادی که ملائکه بفهمند تا ما خجل بشویم و پوشوندی، اونها را فقط تو میدانی و شاهد لما خفیه عنهم و برحمت که سترده بود. با اینکه ملائکه مأمورن که اعمال ما را بنویسن، اما خدا یه پرده رقیقی گذاشت که همه چیز را اونا نفهم. اینقدر خدا مهربان است. در روز عرفه در سرزمین عرفات و در روز دهم در سرزمین منا طبق این نقل به ملائکه اجازه میدهد که دلهای این زائران را ببین. اونا مطلع میشوند، نگاه میکنن با چشم ملکوتی، میبینن یه دی قلبشون بسیار سیاه است. دودهای سیاه از این دل بر میخیزد، همون نار الله الموقده التي تتلع على الافئده که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. از دلها دودهای سیاهی بر میخیزد. ذات اقدس اله بر اینها تفسیر میکند، تشریح میکند. همون اینها کسانی هستند که پیامبر خدا را صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته راستگو نمیدانند، معاذالله. در بعضی از امور میگن او از نزد خود این کارا را کرده است، بین قرآن اسرف جدایی انداخته، بعضی از امور را نمیپذیره و درون دارد میسوزن. این نار الله الموقده تتلو علی الافئده از همین باب است. باز نگاه میکنن ملائکه گروهی را میبینن، دلهای اینها بسیار نورانی و سفید و روشن. همون اینا کسانی هستند که مطیع خدا و پیامبره، مؤمنن، سخنان وحی را میپذیرن، بین قرآن و اسرت جدایی قائل نیستن، به وجود مبارک پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته را امین وحی خدا میدانن، میگوین و معتقدن که او از نزد خود هیچ حرفی نداره، هر کاری کرده است در مسئله خلافت، امامت، رهبری و مانند آن در احکام الهی و حکم حق همه برابر وحی خدا بود. اینا معتقدند و مؤمنند و با جان و دل میپذیرند و با لب اقرار دارند و با دست و پا عمل میکنند. اینا روشنند، نورانیند، قلبشون روشن است. اینا این گروه هم. ملائکه هم از این اسرار با خبر میشن. اونگاه افتخار ذات اقدس اله به انسان‌هایی که زائران راستین بیت الله هم برای ملائکه روشن می‌شود. چون ملک گرچه معصیت نمی‌کند، اما معصیت نکردن برای او سخت نیست. ملک گرچه طاعت دارد، ولی اطاعت کردن برای او سخت نیست. در قرآن کریم آمده است که لا یسأمون، اینا خسته نمی‌شوند. چون اصولاً کاری نیست که با فرشتگی منافات داشته باشد، خستگی آور باشد. این انسان است که می تواند خسته بشود و می تواند در سایه تهذیب روح بدون خستگی اعمال دینی را انجام بده، خسته نشود. خستگی بدن را با لذت روح ترمیم بکند. اونگاه ذات اقدس اله به انسان‌های این چنین فخر می‌کند. با اینکه بنده فخرش به خداست، چون که در سخنان علی بن ابی طالب سلام الله علیه آمده است که الهی کفا بی عزن ان اکون لکه غدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، انت کما احب فجعلنی کما احب. خدای عزت من در این است که بنده تو هم، فخر من در این است که تو مولای منی. خدایا من اون چرا که بخواهم تو هستی، ولی تو اون چرا که میخواهی مرا قرار بده. من بخواهم عالم باشی، قدیر باشی، قاضی حوائج باشی، مبدل سیئات به حسنات باشی، غافر خطیات باشی، قاضی حوائج باشی، نزدیک باشی، رازق باشی، شافی باشی، همه این کمالات را که بخواهم داری. تو بخواه من عبد مؤمن خالص خاضع سالک مفلح باشم، هر جوری که تو میپسندی همون جور قرار بده. الهی انت کما احبو فجعلنی کما تحب. اینها را امام سجاد سلام الله علیه طبق این بیان به زهری فرمود. از مجموع این سخنها به دست می آید که ولایت یک سری دارد و حجم سری دارد، و اگر کسی جزء مؤمنان راستین بود هم به سر ولایت می رسد، هم به اسرار حجم. به صورت انسان واقعی در عرفات و منا ظهور میکند که ذات اقدس اله به او فخر میکند در مقام فعل بر ملائکه. اینا انسان هایی هستند که ملکگونن، فرشته منشن، و یا احیانا برخی از اینا از فرشته ها بالاترن. این وضعیتون فی واقع نبود، این یک مسئله تاریخی نبود که در یک وقتی خدای سبحان به فرشتگان بفرماید من فخر میکنم و پرده از چهره قلب فرشتگان بردارد تا زائران را در سرزمین عرفات و منا ببینه. هر سال این چنین است، همیشه همینطور است، نه تنها سال یک بار. اونایی که به عمره مفرده موفق میشوند اونها هم این چنین هست. همیشه این هست، نه در حج است، در غیر حج هم هست، منتها در مسئله حج ظهور کرده. این راه ها را انسان میتواند طی کند. نکته دیگر آن است که قرآن کریم گوشی از اسرار را در جریان قربانی بیان کرده و در باره سایر مناسک حج هم میشود مشابه این را استنباط کرد. در جریان قربانی فرمود کاری که در جاهلیت انجام می دادن اون روان نیست، و شما هم که قربانی می کنید بدانید گوشت قربانی به خدا نمی رسد و خون قربانی هم به خدا نمی رسد. شما این خونها را تبرک نجویید، این گوشتها را تبرک نجویید. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا منکم. یعنی این عمل یه ظاهری دارد یه باطنی. ظاهرش آن است کسی گوسفندی رو ذبح میکند، سر میبرد، گوشتی دارد و خونی. قداست مال اون تقواست، نه مال گوشت و خون. اون چه به خدا میرسد گوشت و خون نیست که شما گوشت این قربانی را به دیوار کعبه آویزان کنید یا خون این قربانی را به دیوار کعبه بمارید، این طور نیست. اون چه که از این عمل به خدا میرسد باطن و روح این عمل است که تقوا باشد. ولیکن یناله التقوا منه، یعنی قربانی یه حقیقتی دارد به نام تقوا، این به خدا میرسد. فهرن در مسئله رمی جمرات هم به شرح زد. در مسئله رمی جمرات اون سنگها و اون رمیها هیچ کدام به خدا نمیرسد، بلکه اون چه به خدا میرسد تبری از عدو الهی است، این به خدا میرسد. طواف اطراف کعبه، نماز اندل مقام، سعی بین صفا و مروه، شرب آب زمزم و ده ها عمل واجب و مستحبی که در مسئله حج و عمره مطرح است، هیچ کدام از اینها به خدا نمیرسد. مگر روح اینا، و روح اینها همون سر حج است. منتها سر گاهی در عالم برزخ ظهور میکند، گاهی در بالاتر از برزخ ظهور میکند، گاهی کم ظهور میکند، گاهی زیاد ظهور میکند، و خود حاجی واقعی است که به صورت سر در قیامت جلوه میکند. چه این که در دنیا با چشم ملکوتی به صورت انسان واقعی دیده شده است و دیده میشود، و وجود مبارک هست حجت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف هر سال در مراسم حج حضور دارد، در موسم حضور دارد، در عرفات و منا حضور دارد. او و بسیار از شاگردان خاص او که تربیت شده او هستند همانند شاگردانی همانند ابی بصیر دارد، همانند صدیق صیرفی دارد، همانند زهری دارد، که می تواند به شاگردانش از راه ارائه ملکوت بفهماند که انسان است به که حیوان. ممکن است کسی در سرزمین عرفات و منا وجود مبارک حضرت حجت هم دعا بکند، این دعای معروف اللهم کن لولی که الحجت المحسن صلواتک که علیه رو بخواند، اما قلبش قلب انسان نباشد. و ممکن است کسی مشکلی داشته باشد و این مشکلش ناخودآگاه اونجا حل بشود، این البته برکت حضرت حجت سلام الله علیه است. اما این چنین نیست که اگر یه عملی خارق عاده در حج پیدا شد، در منا و عرفات پیدا شد، این مستقیما خود وجود مبارک از حجت سلام الله علیه باشد. احتمالا خود اون حضرت است، احتمالا اولیایی که دست پرورده اون حضرتن مأمورن. ممکن است یک سالمندی، یک زنی، یک ناشناسی راهی را گم بکند، خیمه خود به چادر خود را گم بکند، در بین راه بدون زاد و راهله بماند، و ولی از اولیای الهی که تربیت شده مکتب ولایت امام عصر ارواح نافدا هست او را راهنمایی بکند. گرچه این شخص مع الواسطه خدمت حضرت حجت رسید، ولی بلا واسطه نبود. این چنین نیست که هر اثر غیبی که در این مراسم حج مستقیما به وجود مبارک ولی از ارواح نافدا باشد. خیلی توفیق میخواهد برای اوحدی از موفقان هست که وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه شخصا به بالین او بیاید. البته عنایت او شامل می شود اولیایی را که تربیت کرده است، شاگردانی که تربیت کرده است، صالحینی که تربیت کرده است، صدیقینی که تربیت کرده است، شهدایی که تربیت کرده است، همه و همه دیر نظر او هستند، مأموران او هستند و به دستور او مشکلات دیگران را حل می کنند. ولی علی ای حال خود حضرت به این دست پرده ها باطن ماها را می بینند، چون که الیوم هم می بینند. امیدواریم که همون طوری که ظاهرمون انسانیت هست، باطن ما انشاءالله انسانیت باشد. برکت قرآن اطرت پروردگارا، ترا به قرآن اطرت قسم، ترا به بیت خودت قسم، ترا به اعتاب مقدسه قسم، ترا به اسماء حسنای قسم. توفیق حج مقبول و حج مبرور و عمره مقبول و عمره مبرور و زیارت حرمین را نصیب همه بفرما. و کسانی که توفیق زیارت پیدا کردن، اونها را به اسرار حج و زیارت آگاه بفرما، و توفیق قبولی اعمال حج و زیارت را به این زائران عزیز مرحمت بفرما. نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح نافدا حفظ بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون آشنا و موفق بفرما. براءت از مشرکین را و انزجار از ابرقدرت را نصیب زائران بیت الله بفرما. وحدت اسلامی را نصیب مسلمان های عالم بفرما. بین ما و قرآن و عزت لحظی جدایی نینداز. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید، ذوی حقوق، شهدا، روح مطهر امام امت، همه را با انبیا و اولیاء علیهم السلام محشور بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لكم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.